أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. القول في الأنفال. معمولا بزرگان علماء گذشته و اونهایی که تألیفاتی دارند کتاب انفال رو بعد از خمس مطرح میکنند. کتاب الخمس وقتی تمام شد وارد میشن در بحث انفال، در جهت تناسبی که داره. خمس مختص به رسول گرامی اسلام و ائمه است که نصفش تعبیر میکنیم ازش به سهم امام، مختص به امام، پیغمبر و ذوی القربا و امام هست، و نصفش تقسیم میشه بین سادات. انفال تمامش مخصوص به خدا و رسوله، اون نصفش مختص به پیغمبر و ائمه است که بعد از اون چه مربوط به خداست متعلق به پیغمبر، اون چه متعلق به پیغمبر متعلق به امام، که سه سهم کمان که قبلا گفته شد مخصوص امام میشه. اینجا کلش مخصوص به امامه. انفال مخصوص خداست و به پیغمبر میرسه، پیغمبرم اون چه به او میرسد به امام میرسه. بنابراین تناسب انفال با خمس این است که اونا نصفش مختص به امامه، اینجا کلش مختص به امام. از این جهت معمولا بعد از پایان کتاب الخمس کتاب انفال رو مطرح میکنند. عرض کنم که مرحوم، حالا در این بحث انفال باید از جهاتی بحث بکنیم. یبحث فیه عن امور. امر اول راجع به معنای انفال و مراد از انفال. انفال چیه؟ معناش چیست؟ انفال جمع نفله یا نفل، در لغت هر دو رو گفتن، یا نفل جمعش میاد انفال یا نفل. معنای نفل یعنی زیادی، حالا معانی دیگه هم گفته شده. مشهور در معنای، عرض کنم که نفل به معنای زیاده است. ما نماز نوافل داریم، این نوافل رو چون زائد بر فرائضه، یه صلوات فریضه فرائض داریم، اونی که زائد بر اونهاست اونا رو میگیم نوافل. از همجد چون زیادی زائد بر اون چه فرض شده بر انسان، تکلیف شده، واجب شده، زائد بر او، او رو نافله میگیم. نافله ظهر و عصر، نافله شب، همون زیاده است. حتی ولد ولد رو هم نافله میگند، چون زیادیه بر فرزنده. انسان فرزندی پیدا میکند، ولدی پیدا میکند، بعد اون ولد یه ولد دیگر، اون زائد بر ولد، اونم نافله میگند نوه رو. در قرآن هم اومده، عرض کنم که حضرت ابراهیم علی نبی جناب آله و علیه السلام از خدای متعال طلب اولاد کرد. رب حبلی من الصالحین، فرزندان صالح به من عطا کن. در پاسخ به خواسته حضرت ابراهیم، خداوند اول اسماعیل رو بهش داد، بعد اسحاق رو به او داد. اسحاق هم یه فرزندی پیدا کرد به نام یعقوب، حضرت یعقوب. و قرآن فرمود فوهب الله له اسماعیل، بله فوهب الله له اسحاق و یعقوب نافلتن، وهب و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا من الصالحین. خداوند در پاسخ به سؤال او، خواسته او که فرزند خواست، فوهب له، عرض کنم که اسحاق و یعقوب نافله. یعقوب نوه میشه دیگه، چون خداوند اول اسماعیل رو بهش داد بعد اسحاق، اینا دو فرزند از خدا خواسته بود که حبلی من الصالحین، و اسحاق رو به او داد. این اسحاق رو فرمود نا و یعقوب نافلتن، یعنی زیادی بر فرزندی که خواسته بود ما زیادتر بهش دادیم، نافله حضرت یعقوب میشه که نوه اوست، فرزند فرزند. و کلن جعلنا صالحین، همشون رو، هم خود ولد رو هم ولد ولد رو از صلحا قرار دادیم، پیامبران قرار دادیم. پس خواسته ابراهیم عملی شد و کلن جعلنا صالحین. بنابراین پس معنای نفل زیاده است، و نفل هم گفتیم چون زیادیه بر اولاد اونم نافل است. در مقابل فرائض نوافل رو داریم، چون زائد بر اون فرائضه میگیم نوافل. این معنای لغوی نفل یعنی زیاده، و موارد استعمالاتش هم زیاده. عرض کنم که نوعاً فقها کتاب انفال رو گفتیم، بعد از خمس سامانه کنم، بعد از کتاب خمس ذکر میکنم، مثل مرحوم محقق در شرایع، بعد از پایان کتاب الخمس مرحوم صاحب جواب فرمود از فرق صاحب شرایع عن البحث از خمس، اون وقت قرار داد یه ما یلحق به، اون چیزی که ملحق به کتاب الخمس است رو مطرح میکنه. فرمود و هو مقصدان الاول فل انفال، در شرایع اول از اون دو مقصدی که ملحق به کتاب الخمسه، مقصد اول انفال. عرض کنم که مرحوم سید در عروه اصلا انفال رو ذکر نکرده، کتاب الخمس تمام میشه وارد بحث دیگر میشه، انفال رو ذکر نمی کنه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک بعد از این کتاب الخمس تمام میشه دیگه مرحوم سید انفال را ندارد، مرحوم آقای حکیم تزییلون به عنوان یه تزییل کتاب انفال را ذکر میکنه، خود مستمسک نه مرحوم سید. عرض کنم که علای حاله، پس کتاب الانفال یک مواردی است که زائد است، اینم که انفال بهش میگیم، از باب اینکه یه چیزی است خداوند تفضلا زائد بر خمس به پیغمبر داده. خب آیه و علم و انما غنمتم رو داشتیم که ان لله خمسه و للرسول، خمس یه چیزی بود، مالی بود که خداوند اختصاص داد یه سهمشو به پیغ خدا و رسول و ذل قربا که سه سهمش مخصوص به امام شد. زائد بر او موارد دیگری رو خداوند مخصوص پیغمبر کرد، اسمشو نوافل میذاریم، به مناسبت این که زائد بر خمسیست که خدا داده بود به پیغمبر و امام، از این جهت این موارد رو بهش انفال میگیم، یعنی زائد بر اون هست که باز مختص به پیغمبر. این عنوان انفال از قرآن گرفته شده. قرآن سوره‌ای داریم به نام سوره انفال، در آیه اول این سوره فرماد یسالونک عن الانفال، پیغمبر مردم میان از تو سوال میکنن که انفال چیست. معلوم میشه میدونستن انفال رو، حکمش رو ظاهرا میپرسن. یسالونک عن الانفال یعنی حکم انفال چیست. وقت میفرماد قل الانفال لله و رسول، انفال مختص خدا و پیغمبر است. پس این لفظ از قرآن گرفته شده. تعبیر به انفال دوبارم ذکر شده، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. و خب می فرماد لله حکمش این است که انفال مال خداست و مال پیغمبر. حالا للهش گفته میشه، خب اون چه مخصوص لله هست متعلق به پیغمبره دیگه، پس همش مخصوص به پیغمبر میشه. عرض کنم که در زمان غیبت میشه مخصوص امام، چون اون چه مال خداست. در نصوص متعددی قبلا خوندیم که اون چه مربوط به خداست به پیغمبر میرسه، ملک پیغمبره، و اون چه به پیغمبر پیغمبره به اونی که قائم مقام بعد از اوس امام بعد از او میرسه. خب اون چه مربوط به امام است در زمان غیبت به حاکم شهر ولی به فقیه میرسه، پس الان انفال در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد. این امر اول. پس معنای انفال از نفل به معنای زیاده است. عرض کنم که حکمش هم این است که انفال لله مال خدا و رسول است. این معنای انفال و حکمش و مناسبت این که یک اموالی رو ما انفال بهش میگیم چون مخصوص به پیغمبره، زائد بر خمس، علاوه بر خمس این اموالم بهش داده شده، لذا انفال تعبیر میکنیم، یعنی زیاد است. خب این معنای انفال زیاد است و حکمش لله و رسول. امر دوم که اینجا بحث کنیم این است که مصادیق انفال، مراد از انفال همون زیاده، مراد چیه؟ چه مالی رو بهش میگیم انفال که مختص به خدا و رسول است؟ در این اختلافات فراوانی هست، اختلاف در مصداق نه در مفهوم. مفهوم انفال گفتیم همون این زیاده است، اما در مصادیق که چه چیزهایی جزء انفال حساب میشه این اختلاف است. در مجمع البیان مرحوم عرض کنم که طبرسی در تفسیر این آیه 8-9 معنا مصداق برای انفال ذکر میکنن که مفسرین اختلاف دارن. بعضی گفتن مراد از انفال غنایمی است که در جنگ بدر به پیغمبر رسید. جنگ بدر کفار عرض کنم که بنی ضریر یک طایفه ای از یهود بودن در مدینه، قدرتی هم داشتن، هم قدرت نفری جمعیتشون زیاد بود هم قدرت مالی. بنی نذیر، بنی قریظه، عرض کنم که اینا یه طوائفی بودن از یهود تو مدینه بودن که در همون خیبر و فدک و در اون جاها زندگی میکردن. بنی نذیر تعهدی با پیغمبر، قرار داده عرض کنم که معاهدهی بسته بودن که کمک کنن به پیغمبر، علیه پیغمبر اقدامی نداشته باشن. این معاهده رو بنی نذیر با پیغمبر داشته، اینا خلاف کردن، نقض کردن معاهدشون رو. از انصار، از اهل مدینه که انصار بهشون میگفتن، یه نفر از انصار دو نفر از یهودی رو کشته بود. در دیه شون بنا بود دیه بگیرن از یهود، دیه بهشون داده بشد به جای اون دو نفری که کشته شدن. پیغمبر خودشون شخصا تشریف بردن تو اون طایفه بنی نظیر که باشون مثلا قرار داد این که به جای اون دو تا کشته دیه بدن. یه رئیسشون کعب ابن چی بود اسمش، از رؤسای همون بنی نظیر یهود، خیلی استقبال کرد از پیغمبر رو، مرحبا اهلا و سهلا یا ابوالقاسم. پیغمبر رو برد تو خانه و مثلا به این عنوان که یه پذیرایی از پیغمبر بکنه، ولی دنبال این بود که پیغمبر رو همونجا تو منزل شهید بکند. داشت مقدماتش فراهم میکرد که پیغمبر رو همونجا، کسی هم همراه پیغمبر نیست، پیغمبر رو شهید کند. خدا جبرئیل رو فرستاد به پیغمبر خبر داد که نمون اینجا. پیغمبر فوری از منزل خارج شدند و بعدم بهشون خبر دادن که شما نقض عهد کردید، دیگه در مدینه نمونید، اگر بمانید بدون جنگ میکنیم، اعلان جنگ، یا برید از اینجا خارج بشید از مدینه یا آماده جنگ باشید. اونا ترسیدن که آماده جنگ باشن. اول گفتن که میریم، عرض کنم که از اینجا مدینه اموال رو رها میکنیم و ساختمان و زندگیمون رو میریم. اون کعب ابن عبی که یا عبی ابن کعب که تو مدینه بود جزء منافقین، او پیغام براشون داد که نرید و آماده جنگ بشید، ما هم از مدینه همون منافقین با شما میام، همراه پیغمبر میایم، ولی به شما کمک میکنیم که اسلام رو از بین ببریم. اونا گول خوردن و آماده جنگ شدن. پیغمبر لشکری حرکت دادن، رفتن طرف بنی نظیر برای جنگ اونها. خب لشکر اسلام قدرت داشتن، یه مقدار خانه هاشون رو اول خراب کردن، نخلاشون رو قطع کردن. اینا ترسیدن، فهمیدن دیگه نمیتونن تو مدینه بمونن. پیغام دادن که یا رسول الله ما آماده ایم بریم، اموالمون رو بر میداریم، هرچی داریم میریم. پیغمبر دیگه اینجا قدرت دست پیغمبر افتاده، بهشون پیغام دادن که نه، حق ندارید اموالتون رو ببرید، اگر از اول رفته بودید هرچه برده بودید، اما حالا هر کسی به اندازه یک بار شتر میتوند همراهش برداره بره. اونا قبول نکردند. چند روز باز بینشون فاصله شد، گذشت. باز پیغام دادن که باشد، همون از اموالمون فقط به اندازه یک بار شتر برمیداریم میریم. این دفعه باز پیغمبر اینم قبول نکرد، فرمود نه دیگه، ما قرار گذاشتیم بار شتر، شما نپذیرفتید، حالا قبول کردید، ما قبول نداریم، برید هر که هر چه بخواد همراهش ببرد ازش گرفته میشه یا کشته میشه. اینا هم همین کارو کردن. بنی نظیر رها کردن مدینه رو بدون اینکه مالی هم همراهشون ببرن، رفتن بیرون. خب اموال اینها باقی موند، خیلی هم ثروت داشتن، مکنت داشتن، دارایی داشتن. این غنایم به دست پیغمبر افتاد از بنی نظیر. عرض کنم که بعضی گفتن مراد از انفال همین غنایمی است که اینجا به دست پیغمبر و مسلمان ها افتاد، همون غنایم جنگی است، منتها غنایمی است که بدون جنگ، جنگی پیش نیامد، خودشون رها کردن اموال رو، گذاشتند و رفتن. بعضی میگن انفال مراد اینه. پس یسالونک عن الانفال قل الانفال لله، حکمش این است که انفال مال خدا و رسوله. مراد از انفال، جمعی از مفسرین میگن همین اموال بنی نظیر یهوده که باقی موند. معانی دیگه هم گفته شده به این معنا که غنایمی که به دست مسلمان ها بیفتد بدون جنگ. یه وقت با قهر و غلبه میرن جنگ میکنن، اموالی از کفار به عنوان غنیمت میگیرند، اون مال آیه خمسه، و اعلموا انما غنمتم من شیء، غنایم جنگی که با قهر و غلبه از کفار گرفته میشه درش خمس است. یه خمسشو بر میدارن، چهار سهمشو دیگه تقسیم میکنن بین مقاتلین. اون آیه خمس که قبلا خوندی، انفال اون غنایمی است که از کفار به دست میاد بدون قهر و غلبه، بدون اینکه جنگ بکنن، خودشون میذارن و فرار میکنن، مثل همه بنی نظیر که قبول کردن اموالشون رو بگذارن و برن. این غنایم غنایمی است که به دست مسلمان ها افتاد بدون جنگ، بدون اینکه عرض کنم که اسبی بتازونن، شطوری سوارشن، حمله کنن، جنگی واقع بشه. این غنایم میگیم انفال. بعضی اینجور معنا کردن. در روایات هم موارد متعددی از روایات داریم که همین معنا رو ذکر میکنه، منتها مصادق دیگه هم براش در روایات ذکر شده، بعد برای انفال که بعد عرض میکنیم. پس مراد از انفال که در قرآن فرمود قل الانفال لله و رسول، مراد بعضی از مفسرین میگن همین غنایم جنگی است که به دست مسلمان ها میافتد بدون جنگ، بدون اینکه مقاتله ای بکنن، بدون قهر و غلبه. اگر اموالی به دستشون اومد اونو میگیم غنایم، عرض کنم که انفال. عرض کنم که همین معنا در آیه دیگر که آیه فیع هست همین معنا ذکر شده است که انفال رو در این آیه یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. یه آیه داریم راجع به فیعه، اون در سوره حشر. قرآن فرمان و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. در سوره حشر آیه ششم، ما افاء الله علی رسوله، افاء الافاء، افاء الله از ماده الافاء، این به معنای عرض کنم که ارجاع، افاء یعنی ارجاع، فاء یفیء فیئن یعنی رجع، فیء سایه رو ما فیء میگیم، ذل سایه رو میگیم فیء، اونم از همین بابه، چون اول صبح که خورشید طلوع میکند سایه میفتد طرف مغرب، هرچه خورشید میاد بالا سایه از طرف مغرب کم میشه، کوتاه میشه، وقتی زوال شد خورشید میره طرف عرض کنم که مشرق، سایه بر میگرده طرف، عرض کنم که از طرف مغرب سایه بر میگرده طرف مشرق. اینو میگیم چون رجوع میکنه سایه بر میگرده، سایه ذل رو میگیم فیعه، فا یفیعو به معنای رجع، فیع یعنی رجوع برگشتن. ما افاء الله علی رسوله یعنی ما ارجعه، اون اموال رو که خدا برگردونده، یعنی اموالی دست کفار بود، اینا مالک نبودن، مالک نیستن، غاصبن، خداوند این اموال رو برمیگردونه به پیغمبر. ما افاء الله علی رسوله منهم، مراد منهم همون بنی نظیر و همون گروه از یهود که گذاشتن اموالشون رو رفتن، آیه در همون مورده. ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علی من خیل ولا رکاب. اوجفتم ایجاف به معنای تازوندن اسبه، اسبو بتازونن حمله بکنن ایجاف میگن. قرآن فرمود فما اوجفتم، شما اسبی من خیل ولا رکاب، خیل اسب، رکاب اون شترهایی که سوار می شدن. فما اوجفتم علی من خیل ولا رکاب، شما اسبی نتازوندید، نروندید، شطوری نروندید به طرف اونها، یعنی حمله نکردید، شما حمله نکردید که مالی با اون حمله تون برید به دست بیارید، بلکه خداوند رعب و وحشت تو دل این یهود انداخت، خودشون گذاشتند و رفتن. شما حمله نکردید، اسبی نتازوندید، شطوری سوار نشدید برانید برای حمله کردن، پس زحمتی شما نکردید. اگر زحمتی کشیده بودید، مقاتله کرده بودید، یه سهمی می بردید، اما از این اموال شما هیچ سهمی ندارید. چرا؟ چون زحمتی نکشیدید، پیاده رفتید تا، چون مدینه بیرون مدینه بودن، اینها در خود مدینه بودن، شما پیاده رفتید تا اطراف محل سکونت و حصن و قلعهشون رو محاصره کردید، اونا هم ترسیدن، فرار کردن، رفتن، اموال رو شما گرفتید. پس ما افا الله علی رسوله منهم، اون چه اموالی را که خدا از این بنی نذیر برگردون به پیغمبر، ما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما زحمتی نکشیدید، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خداوند این اموال رو برگردون به پیغمبر. پس چون شما زحمتی نکشیدید، هیچ حقی رو این اموال ندارید، بلکه فیع مختص پیغمبره، مال خدا و رسول است. عرض کنم که مرحوم علامه امینی بعد از اینکه این دو تا معنا لغت رو، ایفا و اجافه رو معنا میکند، در زیرش فرمود که معنای این آیه این میشه، معنای ما عفا الله و المعنا اینجور، والذی ارجعه الله الی رسوله، ما عفا الله یعنی ارجعه، اون اموالی که خداوند برگردون به پیغمبر، من اموال بنی نذیر، خصه به، این مختص پیغمبره، و ملکه وحده ایجا، خداوند این اموال رو تملیک کرد به پیغمبر، فلم تسیرو علیه فرسن، ما اوجفتم علیه من خیلن، فرمود معنیش نیست، یعنی شما اسبی حرکت ندادید، لم تسیرو علی فرسا ولا ابلا به رکوب حتی یکون لکم فیه حق، شما زحمتی نکشیدید که حقی داشته باشید، مطالبه کنید، چون اومده بودن حق میخواستن، سهم میخواستن، بل مشیتم الی حصونهم مشات، پیاده رفتید تا قلعه های اینها، لقربها من المدینه، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خداوند پیغمبر رو مسلط کرد بر این اموال، این اموال رو شما هیچ زحمتی نکشیدید، پس مخصوص به خود پیغمبره، فله فیعهم یفعل فیه ما یشاء، این اموال فیعه که بدون جنگ، بدون قهر و غلبه، اموال به دست اومد، مخصوص خدا و رسول. پس این آیه هم مفادش با آیه انفال یکی میشه. انفال فرمود که قل الانفال لله، انفال اون امواری که اسمش نفله، همین زوائدی که به دست میاد، اینا مختص پیغمبر هست. چیه این انفال؟ حالا اونجا فرمود انفال، توضیح نداد، اما در اینجا به عنوان فی توضیح دادن، یعنی اموالی است که قهر و غلبه به دست نیامده. ما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما اسب و شتری سوار نشدید و حمله کنید، غلبه پیدا کنید، بکشید، اموال جمع کنید، نه، بلکه به قول مرحوم علامه فرمود بل مشیتم مشات، پیاده را افتادید، چون نزدیک مدینه بود، هیچ زحمتی نکشیدید، پس اموال که با قهر و غلبه به دست نیامده، اموال کفار که بدون قهر و غلبه و جنگ و مقاتله به دست بیاد، اینا رو بهش میگیم فعیه یا بهش میگیم نفل انفال. پس مراد از انفال این جور غنایم جنگی است که بدون جنگ به دست آمده. اگر با جنگ و قهر و غلبه غنیمتی به دست اومد، اون حکمش خمس مال آیه و علم و انما غنمتم، که اون غنیمت یعنی غنایم جنگی است، غنایمی است که با قهر و غلبه حکمش خمسه، یه خمس رو بر میدارن، چهار سهمشو بین مقاتلین تقسیم میکنن. اما فیع یا انفال اون اموالی است که از کفار به دست میاد، اما نه بدون با جنگ و قهر و غلبه. از اموال کفار رو میگیرن بدون قهر و غلبه، بدون مقاتله، این رو بهش فیع میگیم یا بهش نفل میگیم. این حکمش این است که تمامش مختص خدا و رسوله، چون مقاتلین اونا کاری نکردن، فرمود ما اوجفتم، شما زحمتی نکشیدید، نه اسبی تازندید نه شتری سوار شدید حمله کنید، پس شما حق ندارید. مجموع این اموال مختص پیغمبر است. وجودشون هم بود که خب سیاهی لشکر بودن، اونا از باب این که خداوند یه رعبی در دلهاشون انداخت ترسیدن، که یخربون بیوتهم به ایدیهم، خودشون خراب میکردن، نخلاشون از بین بردن که دست مسلمان نیفتده، فرار میکردن. با اون رعب و ترسی که خدا به دلشون انداخت، اموال رو گذاشتن فرار کردن. مردم زحمتی نکشته بودن، پس حقی هم ندارن.
ممکنه که لشکر ما حرکت کنه، فاصله دور
بره، برای این
زحمتی کشیدن،
ولی
باز هم مقاتله صورت
نگیره،
میشه
فرقی
هم نگیره؟
خب اینا هم رفته بودن تا
اینکه کنار مدینه بود، نزدیک بودن، فاصله دور حرکت کنه، در صورت سعی و تلاش کردن، ولی مقاتله صورت نگیره.
نه، اگر مقاتله نشد، این با قهر و غلبه باز اونا ترسیدن، یه جوری خداوند مقاتله، بله، ما اوجفتم علی، خب یعنی سعی و تلاش به این معنی که جنگی نکردید، بله، تا اونجا رو رفتن، سوار اسبشون رفتن تا اونجا، ولی مقاتله واقع نشده. ما اوجفتم، قرآن که فرمود ما اوجفتم، اوجف یعنی حمل سوار اسبشن و بتازونن، تازوندن و حمله کردن، این موجب این میشد که اموال مال خود پیغمبر یعنی مال مقاتلین باشه. اما اگر حمله نشد، مقاتله ای نشد، ولو رفتن تا اونجا، سعی اینقدر کافی نیست. خب اینم پس دو تا آیه سوره، تا حالا سه تا آیه ما داشتیم، یکی آیه غنیمت که مال خمس، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ان لله خمسه، این یه دسته آیات که کتاب الخمس خوندیم. انفال آیه نفل، سوره نفل، سوره انفال، اینم اموالی را میگه مختص پیغمبر است که بدون جنگ خونریزی به دست بیاد، که همین رو عرض کنم که فیع هم بهش میگیم آیه سوم ما افا الله علی رسوله. این دو تا آیش فی و انفال حکم یکی دارد، یک حکم داره که مختص پیغمبره، اونی که با غلبه و قهر و غلبه اموالی به دست بیاد از کفار خمس. یه آیه دیگه، آیه چهارم داریم اینجا، اون یه قدری کار رو مشکل کرده. آیه چهارم بعد از همین آیه سوره هشت که آیه ششم بود، یه آیه دیگر داریم، آیه هفتم، می‌فرماد ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى. ما افاء الله، باز افاء این همون ارجعه، اون امواری را که خداوند برگردون از دست کفار و و اومد به دست مسلمین من اهل القرى، ما افاء الله از اهل قرى. بعد از این که بنی نذیر اینا شکست خوردند و فرار کردند، یه قریه های دیگری اطراف مدینه بود، باز اونا هم یهودی ها بودن، قلعه های خیبر و فدک و امثال اینا، بنی قریظه، بنی که اینا زیاد بودن. بعد از این که بنی نذیر که قوی ترینشون بودن، اونا ترسیدند و رها کردن رفتن، اونا هم یکی پس از دیگری تخلیه کردند و رفتند. اونا هم بدون جنگ، فدک یکشون بود، بدون جنگ رها کردن رفتن. قلعه های خیبر مسلمان رفتن محاصره کردن قلعه های خیبر رو، ولی بعد از مدتی بینشون چند ماه طول کشید، بالاخره اونا اومدن تصالح کردن، گذاشتن، گفتن ما کاری به ما نداشته باشید، ما میریم، گذاشتن و رفتن. این قرا، قرآن فرمود، این قریه های دیگری که یهودیان نشسته بودن، مالک بودن، تصرف میکردن، بعد از بنی نذیر اینا هم رها کردن رفتن. این رو قرآن در این آیه، ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، یهودی که این قریه ها رو تخلیه کردند و رفتن، اون اموالی که برگشت به پیغمبر، این اموال اونجا گفتیم حکمش چیه؟ لله و رسول، مال خدا و رسوله. اینجا تعبیر دیگری دارد، ما افاء الله علی رسول لهی من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل. همون شش سهمی که در آیه خمس آمده که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، عین همون شش سهم رو اینجا آورده. ما افاء الله، اون چرا که خداوند از اموال این یهود که این قریه ها رو رها کردن رفتن، اون چه خداوند اینا رو برگردون به پیغمبر، اینا مال کیه؟ فلله، یه سهمش مال خداست. و رسول، باز کلش لرسول نیست، یه سهمش لرسول و لذی القربا و اون سه سهم دیگه یتام و مساکین ابن سبیل. این آیه با اون آیه مخالفه، این تقریبا میشه نظیر آیه خمس، همینجور که در قنائمی که با قهر و غلبه میرن میگیرند حکمش، یه خمسش رو برمیدارن، یه سهم از خمس مال پیغمبر، یه سهم خدا مال پیغمبر، سهم امام هم همینجور سه سهمش مال امام میشه، بقیهش مال اون ایتام و مساکین و ابن سبیل. همینجور که در آیه خمس شش سهم میکنه، اینجا هم شش سهم. پس آیه اول سوره حشر، آیه اول میگه اون چه فی به دست مسلمان ها افتاد مال پیغمبره، لله و رسول، هیچ کسی حق نداره درش، چون بدون جنگ دست و بدون قهر و غلبه به دست آمد، اونا زی حق نیستن، مال خدا و رسوله. این آیه همون ما افاءه، ما افاء الله، همون فیعه، منتهم فرمود این فیع شش سهم میشه، یه سهمش مال خدا و رسول و ذی القربا و بقیه. این آیه با اون آیه مخالف است. چه جور باید جواب داد؟ آیا حکم فیع و انفال این است که لله و رسول، یا نه مثل این آیه بگم مثل آیه خمسه، باز اینا هم شش سهم میشه، یه سهمش مال پیغمبر. این اختلاف این آیه با اون آیه، آیه شش و آیه هفته از سوره حشر، در مقام جمع بین این دو آیه و رفع اشکال نظرات مختلفی هست که چه جور بین این دو تا آیه جمع بکنیم. یکی میگد انفال یا فیع مختص پیغمبره، و یکی میگه نه از 6 سهم باید بشن مثل آیه خمس. این رو وجوهی در اینجا گفته شده، نظرهایی داده شده برای جمع بین اینها که اکثر اینها هم خالی از اشکال نیست. این وجه جمع ها. یه وجه جمعی مرحوم مقدس اردبیلی در زبدت البیان که آیات الاحکامه ایشون نوشته، در این آیه ایشون اینجور جمع کرده، فرمود بر این که اون اموالی که آیه اول میفرمود ما افا الله علی رسوله، اون چه که فی به دست مسلمان ها افتاد بدون جنگ و تازوندن اسب و شتر، اون حکمش نست که لله مال خدا هست. فرمود اون آیه میگه فی مختص خداست و رسول، کمان که انفالم، اینم یکی از مصادیق انفاله، انفالم مال خدا و رسول، در مقابل اون چه که به قهر و غلبه بگیرن که اون خمس دارد. اون آیه رو اینجور معنا میکندشون. میگه و اما این آیه سوره 8 آیه 7 این یه فیع خاصی میگه ما افا الله علی رسولهی، اون چه که فیع به دست آمد فلله ولرسوله ولذل قربا، این یه فیع خاصی بوده. بنابراین یه فیع، نه مطلق فیع، مطلق فیع، مطلق انفال حکمش این است که مختص خدا و رسول در مقابل خمس. اما این یه فیع خاصی بوده، یه فیع خاص فرموده تقسیم کنن مثل خمس، 6 سهمش بکنند و یه بقیهش هم به مقاتلین بده. این یه وجه که میگه آیه، عرض کنم که این فیع که 6 سهم کند یه فیع خاصی بود. این مجموعه را فرموده است که به این 6 سهم بکنید. بله. نه دیگه وقت میگن 6 سهم، بله، اون چه غنیمت به دست میاد 6 سهم میکنن. یه قریه ای رو اومدن در مقابله با لشکر اسلام، اینا تسلیم شدن، تسلیم شدن. بالاخره تسلیم همون معنیش تسلیمه دیگه. برای حالا بالاخره ایشون میگه یه قریه فیع خاصی بوده، حالا به هر معنا مقابله قرار گرفتن بدون جنگ رفتن، یا اصلا تسلیم شدن، پیغام دادن ما میریم رها میکنیم میریم، اینقدر میدیم به شما. اینا حالا هرچی، بالاخره فی اسمش فیه، یعنی اموالیست از کفار به دست اومده بدون جنگ، بدون قهر و غلبه. این را ایشون فرمود یه فیع خاصی بوده، نه اینکه تمام معنای، عرض کنم که فیع اینجور باشد که هر فیعی حکمش اینه. نه، فیع اون آیه اولی که فرمود بدون جنگ و قهر و غلبه شما اموال را گرفتید، اون حکمش نست که لله و رسول. اما یه غنیمت خاصی، یه فیع خاصی بوده، این رو پیغمبر و قرآن فرمود تقسیم کن بین 6 سهم. این یه معنا که ایشون مرحوم محقق اردبیلی فرمود. یکیش یه فیع خاصه و یه وجه دیگر هم این است که بعد فرمود بر این که او منسوخن، احتمال دوم میده، فرمود شاید اصلا این آیه نسخ شده. پس در فی دو تا آیه داریم، یک آیه در فیم فرماد که حکمش ناست که لله و رسول، این آیه میگه نه تقسیم بشه مثل خمس، این آیه منسوخه. اون آیه این آیه رو نسخ کرده. پس بنابراین درست این آیه اومده که اگر شما فیعی به دست آمد بدون جنگ و قهر و غلبه، شش قسم شش سهم تقسیم کنید، ولی به قرینه اون یکی این منسوخ است، احتمال میداد نسخ شده باشه.
استاد به شروع دیگه هم نگاه کرد، آیه خمس اومده که اون یک انجمن قیمت شش قسمت بشه، ولی احتمال داره که آیه ناظر به کل مال باشه، نه یک قیمت. این تمام انواری که به فعی رسیده تمام انوار شش قسمت بشه، در
آیه قیمت ناظر خمس هم. بله اون میگه یک خمسش تقسیم میشه باشه خیلی خوب. ببینید این در خود فی دو تا آیه داریم، با خمس الان کاری نداریم. همون اولی هم میگه تمام اموال مال خدا و رسوله، اون چه بده ما افا الله علی رسوله فما اوجفتم، اینا رو شما تقلایی نکردید، تمام این اموال فی مال خدا و رسوله. این آیه میگه تمام این اموالی که به دست میاد باید شش قسمت بشه، این با هم تخالف دارد دیگه. این دوتا کار با آیه خمس نداریم.
یکی میتونه مکمل باشه،
چون از این باب اینکه مکمل معنی ندارم اینجا
این چه
حالا بذارید اینم یه وجه جمع شما اضافه کنید. پنج شش جور وجه جمع گفتم، یکیش مرحوم محقق اردبیلی میگه که حالا اون ما نقل کردیم که ایشون فرمود ممکنه ما بگیم اصلا این آیه منسوخه، یا بگیم که نه این آیه خاصی فیع خاصی بوده، یه فیع خاصی فرمود تمامش رو شش قسمت کنید، یه فیع خاصی بقیه فیع ها رو میگه همش مال خدا و رسول. حالا اینو تا جوابش باشه در فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.